بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان جلسه دوم از آیه 20 به بعد. خب جلسه گذشته بحث کسانی بود که انکار میکنن آیات خدا رو، در چندین آیه به خصوص در مقدمه سوره خوندیم، بعد از اون 19 آیه نصایح لقمان حکیم به فرزندش بود. حالا برمیگردیم دو مرتبه به همون مطلب اصلی سوره. الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنه. آیا نمیبینید؟ نمیبینید منظور چشم ظاهر تنها نیست. آیا توجه نکرده اید؟ آیا این مطلب رو درک نکرده اید که ان الله، این خداست که، ان تأکیده، مسلمن، قطعاً بدون شک و تردید، الله که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمامی اون چه که در آسمان ها و زمینه خدا برای شما مسخر کرده. مسخر یعنی قابل تسخیر شما، یعنی قابل بهره برداری شما، یعنی جهان هستی قابل استفاده شماست. انسان میتونه به جهان دست پیدا بکنه. در قرآن 22 بار مسئله تسخیر آمده. از این 22 بارش 12 بارش برای انسانه. میگه سخر لکم الشمس و القمر، انرژی خورشیدی و انرژی ماه رو قابل استفاده شما کرده. سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز رو. موضوعات مختلفی رو قرآن گفته که اینا رو برای شما قابل استفاده کرده. سخر لکم البحر، دریاها رو، یعنی اینی که بشر براش امکان داره که در دریا سیر بکنه، سفر بکنه. آیا موجودات دیگه میتونن برن تو دریا؟ یعنی نظاماتی که، قوانینی که خدا قرار داده، سرعت باد، شدت باد، قوانین فیزیکی که آب داره، که انسان بتونه طبیعت رو مهار بکنه، دریاها رو تسخیر بکنه، به استخدام خودش بگیره، ماهیگیری بکنه، کشتیرانی بکنه، استخراج بکنه اون چه که میخواد. در 22 آیه موضوعات مختلفی رو مطرح کرده. در 2 آیه میگه اصلا کل جهان رو، یعنی بشر، نه اینکه بشر امروزی ما بتونیم بر طبیعت تسلط پیدا کنیم، به طور نسبی از انسان اولیه شروع شده. ما امروز تسلطمون بر طبیعت هزاران برابر انسانهای هزاره گذشته است و ممکنه 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 500 سال دیگه، هزاران برابر بیش از امروز. اصلا تمام سفرهای کیهانی، کهکشانی رو انسان‌ها بتونن انجام بدن، تسخیر بکنن کل کهکشان راه شیری رو یا حتی جای دیگه. حداقل از این آیه و آیه مشابه دیگه‌ای که حالا در پاورقی ترجمه خدمتون آوردم، می‌فرماید خداوند همه جهان رو برای شما تسخیر کرده. یعنی بشر بالقوه آنچنان توانایی داره که میتونه بر طبیعت مسلط بشه. دیگه چی میخوان خدا به ما نداده باشه؟ میگه جهان هستی رو من دادم به شما، همه جهان، نه که الان در اختیار ماست، بالفعل بالقوه در اختیار ماست. مثل اینکه یه بچه‌ای رو میذارن مدرسه، میگن تمام علوم فیزیک و شیمی و ریاضیات همه چی در اختیار توه، ولی این پله پله سال به سال باید بره جلو، این درس‌ها رو آموزش بگیره، میتونه. بقیه موجودات که اینطوری نیستن. پس انسان در قابلیتش تسلط بر طبیعت و در اختیار خود گرفتن همه جهان هستیه. علم تره، نمیبینید که دارید میتونید، دنی جلوتون بازه. سخر لکم ما فی السماوات، هر آنچه در سماواته، سماوات هم نه به معنی هوا، یعنی اون چی که بالای شماست، یعنی تمام کهکشان ها، و همچنین همه اون چی که در زمینه رام شما شده. حالا رامو انسان باید بر استفاده کنه دیگه، تسخیر کنه. و اسبغ علیکم نعمه، اسبغ با غین یعنی فراوان سرشار. نعماتش یکی دوتا نیست، اسبغ علیکم نعمه، نعماتش رو بر شما فراوان کرده. در جای دیگه قرآن هست ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هر چقدر هم بخواین بشمرید نعمات خدا رو نمیتونید. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید، میگه در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. ما هر یه نفسی که میکشیم خودش دو تا شکر داره، یکی در فرو بردنش، یکی برآوردنش که ممد حیات است و مفرح ذات دیگه نیست. یعنی حتی در هر یه نفسی که میکشیم به قول سعدی دو تا نعمت هست. ولی کی دیگه میتونه از دست و زبانه که برایت که از عهده شکرش به در آید. میگه نعمات شما قابل شمارش اصلا نیست. حالا اینجا میگه فراوان به شما نعماتی داده، ظاهرتن و باطنن، نعمات ظاهری که میبینی چشم و گوش و دست و پا، و نعمات باطنیه عقلمون و نیروهای درونیمون رو بگه ما میشناسیم. بسیاری از نعمات ما باطنیه، دیده نمیشه، بعضیاش ظاهریه، شاید ظاهریاش خیلی خیلی هم کمتر از باطنیا هست. خب پس از یه طرف خدا همه جهان هستی رو در اختیار ما قرار داده، وجودمونم سرشار از نعمات ظاهری و باطنی کرده، ولی با این حال و من الناس من یجادل فی الله، بعضیا درباره خدا مجادله میکنه، چه خدایی، طبیعت خود به خود به وجود آمدیم، قوانین طبیعت ما رو ساخته، مجادله میکنن، بحث میکنن، انکار میکنن. چگونه؟ به غیر علمن، بدون دانش. یعنی استناد علمی ندارن که بگن خدایی نیست. ولا هدن و نه هدایتی. حالا دانش رو آدم خودش به دست میاره، مکتسبات فردی انسانه، میره تجربهی میکنه، تفکری میکنه، علم و دانشی به دست میاره. هدایت در زبان عربی یعنی راهبر، رهبر، یه کسی میاد مرشد آدمه، معلم آدمه، مربی آدمه. نه خودش به یه درک و دانشی رسیده، نه یه کسی دیگه این رو رهبری کرده بهش گفته، ولا کتاب منیر، و نه یه کتاب نورانی و روشنی از جانب خدا. یعنی نه خود، نه خلق خدا، نه خدا، به هیچ یک از این سه منبع شناخت دسترسی نداره. با وجود این رد میکنه اون خدایی رو که جهان رو در اختیار شما گذاشته، تمام وجودتون هم غرق نعمات ظاهری و باطنی کرده، قبول نمیکنه. و ازا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی هم که بهشون گفته میشه که پیروی کنید از اون چی که خدا نازل کرده، یعنی هدایتی که خدا فرستاده، پاسخشون چیه؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آبائنا، نه من ما همون چیزایی که پدرانمون بهش معتقد بودن از همون پیروی میکنیم. این شاید نمیدونم 10-15 بار در قرآن اومده. مشکل همه معاصرین پیامبران همین تقلید از فرهنگ حاضر بوده. پدرانمون اینجوری میگفتن، از قدیم اینجوری شناختیم. حالا هم شاید 99% مردم همینطور، ناخودآگاه آدم زود به چیزایی که خو گرفته، اعتمادش به اون چیزیست که پدر و مادراش گفتن، نسل‌های قبل گفتن، جا افتاده. مگه میشه که اینا باطل بوده باشه؟ حداقلش تو زمان ما میگی مگه همه اون چیزایی که به ما گفتن حق بوده و حق شیشتونگش دست ماست، پس چرا اینقدر عقب افتاده هستیم؟ پس چرا دیگران از ما جلو افتادن؟ اگه واقعا اون چه که به ما گفتن درست بوده و ما هم درست عمل کردیم، خب باید پیشرفته ترین مردمان باشیم. یه جای قضیه اشکالی داره. اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، یعنی اینا از آبا و اجدادشون تبعیت میکنن، تقلید میکنن، هر چند شیطان اینا رو داره به عذاب سعیر میکشونه. شیطان یعنی این انگیزه های شیطانیست که شما رو داره به یه راههایی میکشونه که این راهها گرفتار مشکلات میشین. عذاب یعنی محرومیت از نعمت، گرفتاری در دورنج، چه در دنیا چه به صورت خیلی گسترده تر در آخرت. یعنی حتی اگه شما رو به جهنم ببرن باز میخواین دنبال افکار جا افتاده توی کشورتون باشید. خب این یک گروهی که با وجود این همه نعمات خدا رو نادیده میگیرند و انکار میکنند. یک گروه هم که اول سوره داشتیم که اونها در واقع سردمداران گمراهیان، آیه 6 توضیح میداد، لهو الحدیث یعنی خریدار و فروشنده مطالب دیگه ای در برابر کتاب خدا هستن که مردم رو گمراه بکنند. اینجا ظاهرا مقلدین رو داره میگه. اما گروه سوم آیه 22 و من یسلم وجهه الالله، هر کسی که وجهش رو به خدا تسلیم کنه. وجه یعنی رو، ولی منظور صورت و چهره نیست. رو یعنی روی کرد، یعنی آرمانای زندگیشو، هدفشو. ما از صبح که از خانه میایم بیرون به یه چیزای رو میکنیم، رو به کار میاریم، رو به تفریح، رو به نمیدونم درس خوندن، خیلی چیزا رو میاریم، انگیزه های مختلفی داریم. این انگیزه هامون برای چیه؟ چند درصدش برای حق و حقیقته؟ چیزایی که دوست داریم دیگه، اینجا پول بیشتری میسازم، اینجا برم، اونجا برم، این کار، چیزایی که خودمون دوست داریم، لذت میبریم، راحت تریم. یعنی معمولا انتخاب شخصی فردیه، هرچی که دوست دارم، دلم میخواد، این تسلیم خودمم. قرآن بارها گفته افرایت من اتخذ الهه هواه. آیا توجه کردی به اونایی که الههشون، معبودشون چیه؟ هوای نفسشونه، یعنی خودپرستن، هرچی خودشون بخوان تو زندگی دنبال اونن. حالا کسی این انگیزه هاش رو تسلیم خدا بکنه، یعنی هرچی حقه، من کاری ندارم این به من بد کرده، خدا چی میخواد، مصلحت چیه، اونجوری انجام بدم. من کاری ندارم این برام سخته، نمیخوام این کار انجام بدم، درستش چیه، آفریدگار من چی تعیین کرده. این میشه تسلیم وجه هم به خدا. یعنی نگاه کنم هر تصمیمی میخوام بگیرم در هر موردی، از کار، بیزنس، رفتاری با فرزندان، با دوست، با دشمن، با فرزند، با همسر، با هر کی هست، درست چیه. این میشه پس من رومو به طرف حق کردم، تسلیم کردم. تسلیم همیشه در برابر یک چالش دیگه، چالنجه. من تسلیم حق میشم، نه خودم یا خواسته های باطل دیگران. آیا کسی که انگیزه هاشو، نیاتشو، خواسته هاشو به سمت خدا کرده و هو محسنون، در حالی که نیکوکارم باشه، ممکنه آدم دائما در تمام زندگی دنبال حق و حقیقت باشه ولی نم پس نده، دست تو جیبش نکنه، خدمتی به دیگری نکنه، فقط خودش تیمش وصل باشه. میگن بعضیا میرن ارتباط با خدا پیدا میکنن، همونجا میمونن دیگه، پایین نمیان. پیامبران پایین میامدن تو خلق خدا، از اون چه که بالا یاد گرفتن حالا میان خدمت میکنن به دیگران. در قرآن 6 بار این تکرار شده که ایمانی نزد خدا مقبوله که منتهی به عمل بشه. میگه کسانی که ایمان بیارن و هو مؤمنون، مشروط به اینکه مؤمن باشن، یعنی ایمانشون، ببخشید عملشون. میگه کسی کار صالحی بکنه، بیمارستان بسازه، نمیدونم خیر و خدمات و هر چیزی که تو جامعه ما هست، از کی قبول میشه؟ میگه از کسانی که این کارش رو انگیزه ایمانیه، نه برای خود نمایی، نمایش، تظاهر. اگر به خاطر حق و حقیقت داره میکنه، قابل قبول تو سیستم خدا، گرچه همه مردم کاری به نیتش ندارن. میگن این خوب این کارو کرده، خیلی خوب، خدا پدرشو بیامرزه. بله، ما هم باید بگیم خدا پدرشو بیامرزه، ولی خدا میدونه این کارو برای چی کرده. 6 بار میگه هر عمل مثبتی ناشی از ایمان اگر باشه قبوله. 4 بارن تو قرآن اومده میگه هر ایمانی هم باید به عمل منجر بشه. یه موردش اینجاست، کسی تسلیم بکنه وجهشو به خدا، در حالی که آدم نیکوکاری باشه، اهل احسان باشه. در یه جای دیگه میگه که روز قیامت اون موقع ایمان آوردن به درد نمیخوره، و نه ایمان کسی که با ایمانش نتونسته خیری بکنه، یعنی اون ایمانم فایده نداره. یعنی این دوتا پای چپ و راسته، لیلی نمیشه رفت. یعنی حتما هر ایمانی با عمل باید توأم باشه و هر عملی هم با ایمان، این دوتا با هم یکی هستن. خب کسی که به سمت خدا رو کرده باشه، تسلیم خدا باشه و اهل این واب حالی است، در حالی که محسنم باشه، فقد استمسک بالعروه الوثقی، تمسک میشه چی؟ چنگ زدن. یه غریقی رو در نظر بگیرید، تو دریا داره غرق میشه، یه تخته پاره چیزی به دست میاد، سفت محکم میخواد بگیره. چنگ زدن دلالت بر یک دستاویزی برای نجات می. این به چی دستاویز زده؟ ما مثل این که در یه اقیانوس ابتلا و امتحان و گمراهی ها هستیم تو زندگی. چی ما رو نجات میده اگر چنگ بزنیم محکم بگیریم؟ فقط استمسک بالعروه الوثقی، عروه یعنی یه ریسمان، یه تناب، هر چیزی. وثقی همون موثق میاد، یعنی مورد وثوق. به یه چیز خیلی، به یه تناب خیلی محکم پاره نشدنی دست داده. عروه الوثقی اسم یه نشریه بود که سید جمال الدین اسدآبادی منتشر میکرد. کجای قرآن دیگه عروه الوثقی آمده؟ آیت الکرسی. همه ماشاءالله خب میدونن دیگه. میگه من یک فر به طاغوت، کسی که منکر طاغوت ها بشه، دنبال روی اونا نباشه، سرسپرده و تسلیم اونا نباشه، و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. این دوتا هم دیگه رو تفسیر میکنه، یعنی به جایی که تو دنیا آدم تسلیم جبارها، قدرتمندان، حالا ثروتمندان، قدرتمندان باشه، تسلیم اونا باشه، وجهش و نیاتش و اهدافش رو به سمت خدا بکنه، کار خوب بکنه، این همونه دیگه. یعنی منکر طاغوت ها بودن، منکر هر طغیانی بودن و تسلیم حق بودن. و الی الله عاقبت الامور، سرانجام به سوی کیه؟ به سوی الله عاقبت کارها. سر عاقبت یعنی پیروزی نهایی، آخرش با کیه؟ درسته حالا یه چند سباهی طاغوت ها جباران مسلط میشن، ولی آخر پیروزی با حقه، به سوی خداست همه این سیر تحول ها. اما یه عده این رو قبول ندارن، انکار میکنن. و من کفره، هر کی هم که ندیده گرفت این حقایقو، منکر شد، فلا یحزن که کفرهو، خیلی غصه نخور، محزون نشو که آخه اینا چرا انقدر نادیده میگیرن حقایقو، پشت میکنن. الا اینا مرجعهم، بازگشت همه بالاخره به سوی ماست دیگه، جای دوری نمیرن، از ملک خدا که فرار نمیکنن. مرجع یعنی محل رجوع، بازگشتشون به سوی ماست. فننبئهم بما عملوا، خبرشون میکنیم چی کار میکردی. تمام این کارهایی که دارن میکنن، فکر میکنن کسی ندید و نشنید و متوجه نشد، همه اینا رو بهشون میگیم، پروندت چگونه بوده، تو چه کارهایی میکردی، آگاهشون خواهیم کرد با آنچه که میکردن. ان الله علیم بذات صدور، خداوند به ذات سینه ها، ذات یعنی درون، سینه یعنی اینا اصطلاح دیگه، سینه آدم مثل این که مخزن تمام اسرارشه، اطلاعاتشه، تمام اون چی که فکر میکنه. ما حالا میگیم تو دلش چی میگذره، حالا دل هم به تعبیر قرآن در سینه است، قلوب اللتی فی الصدور، دلتون که در سینه است. خدا همه چی رو میدونه و رازهای شما آگاهه. نمتعهم قلیلا، ما این نیست که زود تا کفر ورزیدن و ما رو انکار کردن و خدا رو منکر شدن، پیامبران رو منکر شدن، تبلیغ ضد خدای کردن، جانشون رو بگیریم، نعمتشون رو بگیریم. خیر، دنیا آزادن، نمتعهم، ما بهرمندشون میکنیم، تمتع یعنی بهرمند، نمتعهم قلیلن، نه اینکه مختصر بهشون میدیم. این 6-7 از آیات قرآن این رو آورده در این پاورقی ها توضیح دادم. دنیا رو میگه قلیله در برابر آخرت، میگه دنیا قلیل و آخرتو خیرون، آخرت بهتره. یعنی قلیل صفت دنیاست چون همه چیش مختصره در برابر بی‌نهایت آخرت. اینو اشتباهی وقت نکنین که خب یه مختصری بهشون میدیم، نه، دنیا رو بهشون میدیم که قلیل. یعنی بارها تو قرآن اصطلاح درباره دنیا به کار رفته و جا میگه عاجل است، مثل برق میگذره با عجله و شتاب، یه جا میگه قلیله. ما تو دنیا بهره‌مندشون میکنیم اینا رو. ثم نذرهم الى عذاب غلیظ، سپس اونها رو نذرهم، نذر از استرار دیگه، استرار میشه چی؟ یعنی جبری دیگه، به اجبار، آدم به انتخاب خودش نیست. نذر رحم، این نونش هم نمیگه من این کار میکنم، هر جا عرض کردم که خدا میگه ما، این نظامات و سیستم جهان رو داره میگه. الام یعنی به سوی. یه مثال بزنم بعد توضیح اینو بدم. ببینید شما فرض بفرمایید که سیگار میکشید مثلا، چربی زیاد در غذاتون مصرف میکنید یا قند زیاد، شما اینو مصرف کردید ولی عوارضش به اجبار شما رو دیگه میکشونه، اختیاری دیگه نیست، میگه اینا این کارو میکنن. ثم نذر رحم به اضطراری الا یعنی به سوی. آدم چربی که میخوره به سوی چی میکشه؟ میکشونه آدم به سوی سکته قلبی، سکته مغزی، گرفته شدن تدریجی دیگه. میگه این کارهایی که اینا میکنن به اضطرار به سوی یک عذاب غلیظی. غلیظم مقابل رقیق، رقیق یعنی سبک، یعنی نه شوخی نیست، گرفتگی. یه مرتبه میبینی تمام عروقت رو گرفت، این دیگه غلیظ شد در واقع، فشار خونت رفت بالا، عروقت غلیظ شد. یعنی گرفتاری ها، نه اینکه خدا بخواد این کارو بکنه، میگه این نتایج اجباری اضطراری رو براتون میاره. خب از آیه 25 تا آیه 30، این 5 تا آیه از مهمترین آیات خداشناسی است در قرآن. من گمان نمی کنم جای دیگه‌ای تو قرآن انقدر متمرکز روی صفات خدا شده باشه. در خود جالبه تو این سوره با اینکه 34 تا آیه بیشتر نداره، 53 بار نام‌های خدا اومده، یعنی 32 بار الله اومده، خیلی زیاده نسبت به حجم این سوره. خبیر 3 بار اومده، مجموعا 19 تا اسم. جالبه که این رقم 19، 19 تا از اسامی خدا، یعنی صرف نظر از تکرارش 19 نام در این سوره تکرار شده. به خصوص این 5 آیه اوج آیات خداشناسی است. اول با یه سوالی شروع میشه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه از این منکران سوال بکنی که خب پس کی آسمان ها و زمین رو آفریده، این سماوات، این عالم بیکران هستی رو، کهکشان ها رو و این زمین رو کی آفریده؟ لئن، اگر سألتهم، ازشون بپرسی، لیقولن الله، 100% میگن الله. این لامش تأکیده، اون نونش هم تأکیده، بوده یقولو، یقول الله، این میگوین الله، لا یقول الله، لا یقولن الله، یعنی حتما 100% میگن، تردید اصلا ندارن. این هم در سوره های متعدد قرآن تکرار شده. بسیاری از مردم تصورشون اینه که اونایی که مقابل پیغمبر بودن خدا رو قبول نداشتن، اتفاقا به خاطر اینکه خدا رو قبول داشتن با پیغمبر مخالفت میکردن، میگفتن خدا اگه بخواد یک کسی رو بفرسته پیش ما، باید یه فرشته‌ای بفرسته، آخه یه یتیم قریش، یه یتیم فقیر که این نمیتونه نماینده خدا باشه. میگفتن اللهم ان کان هذا و من عندک، خدایا اگه این از جانب توه، فامطر علینا حجارتا من السماء، سنگ از آسمان بر ما فرو بریز به جای باران. یعنی انقدر شأن تو مثلا آمده پایین که یه فقیر یتیم مثلا نماینده تو باید بشه، یعنی رو تعصب خدا. ولی اعتقاداتشون چگونه بود؟ یعنی خدا انقدر شأنش عجله که ما که دستمون به اون نمیرسه، ما باید بت رو بپرستیم، بت‌ها شفیعان ما به سوی خدان، ها اولائه شفعاء اونا عند الله. میگفتن ما که اینا رو نمیپرستیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هند. یعنی یه نظام شرکامیز واسطه‌ای بوده، ما بتو میپرستیم، بت هم نماد فرشتگانن، فرشتگان هم دختران خدان. اگرم میخواستن قربانی بکنن میگفتن ما کی هستیم، ما چطور جرأت داریم یه موجودی که خدا جانشو داده جانشو بگیریم، ما حق نداریم گوسفند و شتر و گاو و اینا رو بکشیم، ولی به نام این واسطه ها میکشیم. اینا دیگه با نظام خدا، دستگاه خدا دیگه اینا ارتباط دارن دیگه، از طریق اینا ما به خدا نزدیک میشیم. ملاحظه میکنید که پایه های اعتقادی همچنان تو جامعه امروز ما هم هست، همچنان چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان میبینیم بازم به همین سلسله مراتب اعتقاد داریم. اصلا مسئله ذبح شرعی در قرآن فقط شرک و توحیده. به اونا میگه چرا اسم الله رو نمیبرید، اشکالی نداره. اونا میگفتن نه این خیلی کار گناه داره. به مسلمان ها میگه نه شما مخصوصا ببرید نام الله. یعنی یه مسئله شرک و توحید بوده، نه اینکه حالا چجوری ذبح شرعی کنیم، کجا رو قطع بکنیم. یک کلمه هم در قرآن راجب ذبح شرعی به اون معنا نمیده. راجب ذبح شرعی مسئله شرک و توحید بوده که به نام خدا همه چی، چون نعمت خدا داده، شما که پای در آستانه بت ها میکشین، بت ها دارن بزرگ میشن، توده های مردم که این قربانی رو میخورن به حساب این بت ها میذارن، اونا اهمیت پیدا میکنن. ولی تو زمان ما که دیگه این حرفا مطرح نیست، ولی هنوز سفت و سخت ما چسبیدیم به همین ذبح شرعی، اصل و اساس و فراموش کردیم به یک سلسله چیزایی که مربوط به یه دوره دیگه است و یه منطق دیگه اصولا داشته. در هر حال میگه اگه ازشون سوال بکنی کی آسمان ها و زمین آفریده، حتما میگن خدا. جای دیگه قرآن میگه کی شما رو خلق کرده، حتما میگن خدا. اگه بهشون بپرسی کی به شما رزق داره میده، حتما میگن خدا. همه اینا رو اعتقاد داشته. قل الحمدلله، بگو خب الحمدلله. پس الحمد، حمد فقط برای خداست. اگه همه چی رو خدا آفریده، الحمد که الف لام اومده یعنی دربست، پس دربست هم دوستایش برای خداست، نه برای بت ها که شما دارین اونا رو بزرگ میکنین، انقدر پیش بندگان خدا میرین. پس هر چیزی دارید باید اونا خدا براتون بزرگ باشه. قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. متاسفانه بیشترشون نمیفهمن، نمیدونن که همه حمد ها برای خداست، هیچ حمدی برای کسی دیگه نیست. ما چند بار در روز میگیم الحمدلله، الحمدو که الف لام آمده یعنی کل حمد، لله می فقط برای خداست، لله الحمد فقط برای خداست حمد. خب این با این سوال شروع میشه، حالا خدا رو معرفی میکنه. این آیه اول خلقت رو گفتش نیست، پس اول از خلقت شروع میشه، پس خدا ساخته، خدا آفریده. حالا خیلی آدم ها سازندن ولی مالک که نیستن. شما یه طرحی دادید یه چیزی ساختین، خونه بر کسی ساختین، مهندسین، مالک که نیستید. آیه بعدی میگه خدا مالک هم هست. لله ما فی السماوات و الارض، برای خداست هر آن چه در آسمان ها و زمینه. پس هم ساخته اون و هم مال خودشه، این کارخونه مال خودشه، تنها سازندش نبوده، بنا کننده احداث کننده این کارخانه نبوده، همش هم مال خودشه. ان الله هو الغنی الحمید، انم تاکید قطعا بی تردید، خدا همون غنی و حمیده. این هو را اگه حذف کنید میشه ان الله غنی الحمید، خدا غنی و حمیده. وقتی میگه هو، یعنی اگه دنبال این هستی که ثروتمندترین آدمو پیدا کنی، با آدمای ثروتمند چسبیدی، همونه غنی هم یعنی مطلق. اگه دنبال یه هنرمندی که هم دو ستایش او رو میکنی، یه آدم خیلی خیری هستی، هر چیزی که ما رو شیفته خودشون میکنن، حمیدم یعنی مطلق حمد. پس خدا هم بی نیاز مطلقه، برای اینکه ثروت مطلقه، و هم همه زیبایی ها، همه خوبی ها به صورت مطلق از اونجا ناشی شده، سرچشمش اونجاست. دیگران یه سر سوزنی گرفتن، هر کی رو تعریف میکنی، هر زیبایی میبینی، گلی نمیدونم، همه اون چیزی که دنیا ما رو شیفته خودش کرده، همه اینا از اون ناشی شده دیگه. خب پس این دومیش مالکیت خداست. حالا این طول عرض مالکیت خدا، قلمروش تا کجاست؟ بالاخره هر کسی یه ملکی، یه آبادی، یه چیزی داره، بالاخره میگن این مملکت مال اونه، نیست؟ مال خدا کجاست؟ آثار ملکش. ولو انما فی الارض من شجرت اقلامون، اگر در زمین، کره زمین هر چی درخت هست، اینا قلم می شدن. یعنی تمام جنگلای کره زمین رو قلم، اون موقع قلم خودنویس و خودکار که نبوده، چوب می گرفتن می زدن تو مرکب دیگه. حالا در نظر بگیرین از یه درخت چند هزار تا قلم میشه درست کرد، هر چوبی 10 سانتی 5 سانتی قلم دیگه. تمام قلم درخت های کره زمین تبدیل به قلم بشه، و البحر و یمده، دریاها به کمکش بیان به عنوان مرکب، یعنی دریاها، اقیانوس ها، تمام اوشن ها بشه مرکب. نه تنها این دریاهای کره زمین، من بعدهی سبعت و ابحرن، و غیر از این 7 دریای دیگه. 7 هم نه اینکه حالا اگه 8 بشه میشه، 7 عدد مثلا نمادینه، یعنی بی نهایت دریای دیگه هم بخواد بشه. ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا تمام نمیشه. ما حالا با یه قطره مرکب چقدر می نویسیم؟ کلمات خدا یعنی آثارش. معنای کلمه در قرآن یعنی تأثیرات. ما وقتی یه چیزی می نویسیم یا میگیم کلمات، چون در ذهن طرف تأثیر گذاشتیم، یعنی مکنونات قلبیمونو با کلمات به دیگران می رسونیم. حضرت مریم، قرآن میگه کلمته القاها الی مریم، یه کلمه ای بود که به مریم القا کرد، یعنی یه تأثیری در او گذاشت، بدون شوهر حامله شد. یا میگه ابراهیم رو با کلماتی آزمایش کردیم، با صبر، با تقوا، با فداکاری. اینا همه یه تأثیراتی است که رو انسان میذاره دیگه. یعنی تأثیر خدا، نقش خدا، آفرینش خدا. حالا با یه مثالی داره میگه که ما خیلی بهتر میفهمیم. البته انسان معاصر پیامبر که کلمه بی‌نهایت رو نمیفهمیدن، ریاضیات بلد نبودن، ستام بلد نبودن بشمارن. اگه میگفت بی‌نهایت، چقدر آدمون احساس درش جا میافتاد، تا اینکه با این مثال ملموس اینو خیلی بهتر آدم میفهمه که تا یک اصطلاح ریاضی بیان به کار ببرن. مشابه این باز در جای دیگه قرآن هم آمده، حسیش میکنه کاملا که چقدر ملک خدا یا آفرینش خدا بی حسابه که تمام شدنی نیست. ان الله عزیز حکیم، خدا عزیز، عزیز یعنی ابرقدرت و حکیمه. معمولا ابرقدرت ها عزیز یعنی شکست ناپذیر. پادشاهان هم میگن عزیز دیگه، عزیز مصر، چیزی که بر او سلطه نمیشه یافت میگن عزیز. کارش هم رو حکمته، نه روی قلدری. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، آفرینش شما، همه شما انسان ها، و برانگیختنتون در روز قیامت الا کنفس واحده، مثل یه نفره. یعنی خدا با این همه عظمت و بیکرانی، برای او 100 تا آدم و 1000 تا آدم و میلیون و میلیارد که فرق نمیکنه، یه اراده است. ببینیم پله پله خدا رو داره معرفی میکنه، هی داره باز میکنه این نشانه ها رو. برای او یه امره، یه اراده است دیگه، کم و زیاد نداره. همه انسان ها مثل یه انسان، میگه نه مثلا عیسی عندالله که مثلا آدم. تعجب میکنی خدا عیسی رو چگونه بدون پدر آفریده، مثل آدم، مثل بنی همه انسان ها. برای خدا یکی و میلیارد فرق نمیکنه. ان الله سمیع بصیر، خدا سمیع و بصیره، یعنی در واقع با این همه عظمت میشنوه شما چی میگین، چی میخوان، چه دعاهایی میکنید و میبینه حالاتتونو، یعنی با شما رابطه داره. بارها عرض کرده این مثالو، خدا در واقع یه معلم آنلاین نیست که شما نمیبینید و فقط از با سیستم گسترده با شما داره صحبت میکنه. تک تک خدا طرفین، میشنوه و میبینتتون. با هر کسی خدا مقابلش هست، با او ارتباط تنگاتنگ و تکی داره. باز یه نشانه دیگه، علم تره، نمیبینی ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، که خدا شب رو در روز به تدریج داخل میکنه و روز رو در شب به تدریج. یولج و ایلاج یعنی خورده خورده، ناگهان شب نمیشه و ناگهان هم روز نمیشه، حدود یک ساعت طول میکشه به تدریج. اگه ناگهان از روز میرفت شب میشد، آنچنان طوفان ایجاد میشه، ولی همه گیاه ها خشک میشدن از این تغییر و اصلا همه چی به هم میخورد، طوفان های فوق العاده. تغییر سیستم تدریجیه، به ملایمت عوض میشه. طول سال هم همینطور، میبینی فصل های مختلف شب و روز کم و زیاد میشه دیگه. یعنی خدا به آرامی این تحولات رو داره سامان میده، بدون اینکه ما متوجه بشیم یا اختلالی در سیستم به وجود بیاد. باران رو هم میگه که باران رو یلج یعلم ما یلج و فلت. باران هم اگه میومد فوری میخواست بره در دل خاک، خب میشست دیگه، خاک زراعتی رو از بین میبرد، ولی قطره قطره یواش یواش در دل خاک میره، خاک رو به هم نمیزنه، این سیستم رو به ملایمت داره کار انجام میده. این مدیریت خدا رو نشون میده، تدبیر خدا که چگونه شب و روز رو داره مدیریت میکنه. و سخر الشمس و القمر، خورشید و ماه هم رام شدن، اسیانگر نیستن. یعنی یه ذره حرارت خورشید کمتر یا بیشتر میشد، ما میسوختیم. یه ذره شعله سر خورشید، میدونین شعله هایی که رو خورشید بلند میشه، یکی یه جا مثال زده بود که مثل یه شعله ایست که تو زمین روشن باشه، کره زمین قدر یه مگسه. یعنی شعله هایی که رو خورشیده انقدر بزرگن که کره زمین مثل این که یه مگسی دارن شعله میخواد رد بشه، انقدر عظیمن. ولی با وجود این، خب ما با چشم عادی که نمیبینیم، تغییرم ایجاد نمیکنن. یه ذره مختصر میشه، میگن مثلا حالا ممکنه سیستم مثلا جوی زمین رو تحت شعاع قرار بده، ولی انقدر ناچیزه که تأثیری نمیذاره تو زندگی ما. یعنی خورشید رو رام کرده خداوند، حرارتش یه ذره، ببینین روزای 5 درجه بالا پایین میره چقدر همه، ولی اگه 500 درجه بالا پایین میرفت چی میشد؟ کاملا رام شدن، این سیستم تحت کنترله. در واقع ماه و خورشید رو حساب دارن میرن. یک کتابی بود چند سال پیش دیدم، بله بله یه چیزی مثل اثبات وجود خدا بود، کرسی موریسون، یه نویسنده انگلیسی. صدها مورد تو اون کتاب مثال زده بود که اگر یکی از اینا یک هزارم فرق میکرد، این حیات کره زمین به وجود نمیومد. چطور همه اینا طراحی شده است رو حسابه، در ماه، در خورشید، در پوسته زمین، حالا هرچی، اکسیژن، وضع آب، همه عناصر هستی رو نوشته بود که کاملا اگه یه ذره غیر از این بود، این حیات به وجود نمی آمد. سخر الشمس و القمر کلون یجری الى اجل مسمى، همه این ماه و خورشید یجری، جریان دارن، یعنی حرکت دارن میکنن، الى اجل مسمى، تا یه اجلی که مشخصه. این 1400 سال پیش داره میگه خورشید و ماه مردنین، یه عمر محدود دارن. بشر چند سال فهمیده؟ همیشه فکر میکردن در طول تاریخ خورشید ابدیه دیگه، مگه خورشید من به این میره؟ میگه اینا عجل دارن، یه عجلی که مسمی، یعنی خدا براش اسم مشخص کرده، تعیین کرده که چقدر عمرش باشه. ان الله بما تعملون خبیر، خدایی که این نظام انقدر داره با دقت داره میکنه، خبر نداره شما چیکار دارین میکنید؟ خدا با اون چی که بکنید خبره است، خبیر یعنی علم از دیتیل، جزئیات. ذالک بان الله هو الحق، این برای این که خدا همون حقه، هو الحق، اون حقیقتی که هست، تنها حقیقتی که وجود داره دنبالش میخوای بری، برای این که این همونه. ذالک یعنی این اطلاعات، این خبره بودن خدا، به انم تأکیده، به ان الله هو الحق، تنها حقیقت همونه. و ان ما یدعون من دونه الباطل، قطعا آنچه که به جز خدا میپرستن باطل همش، ما آنچه، هر آنچه که به جز خدا دنبالشن قطعا باطله. و ان الله هو العلی الکبیر، خدا اونه که علی و کبیره، بقیه که علی نیستن، علی یعنی علو بی نهایت، کبیرم هرچی در برابر خدا صغیر دیگه، فقط اونه که علی و کبیره. خب تا اینجا این آیات خداشناسیه، دیدین صفاتم دوتاییه، علی کبیر، نمیدونم سمیع بصیر، عزیز حکیم، غنی حمید، تو این مجموعه عمدتاً دوتا دوتا اینا رو به کار برده. حالا بعدش میاد، خب حالا ما چه وضعی داریم از این به بعدش راجع به انسانه. علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، آیا نمیبینی که کشتی به نعمت خدا تو دریا حرکت میکنه؟ ان الفلک، فلک یعنی کشتی، فلک هم همین چرخشه، تجری جریان داره، فی البحر در دریا، به نعمت الله. در جای دیگه قرآن میگه که این نعمت خدا همون باده، این منظور کشتی های قدیمه، 1400 سال پیشه که هنوز کشتی ها موتورای دیزل و نمیدونم این حرف ها که نبوده با نیروی بخار حرکت بکنن. به نعمت خدا، خدا نعمتی گذاشته، از نیروی باد استفاده میکنن به مدد بادبان و زاویه برخوردی که به جریان باد میدن و وضعیت سکانشون جلو میرن. در یکی دیگه از سوره های قرآن میگه که اگه خدا میخواست فیسکن ریح، بادو آرام میکرد، فیزلل رواکده علا زهرهی، کشتی ها میموندن رو پشت خودشون متوقف. میگه ما این نعمت رو دادیم که اینا حرکت کنن، سوختشون سوخت مجانی، نیروی مثلا مجانی باد رو ما در اختیارشون قرار دادیم. لیوریکم من آیاته، این برای این که آیات خدا رو بشناسین، این خودش آیه است، نشانه است که جریان باد را کی قرار داده در جهان اینطور منظم، دائما در یک جهات منظمی میوزه، بی قاعده و بی قانون نیست. لیوریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در این موضوع یعنی در حرکت کشتی در دریا به نیروی باد به نعمت خدا، لآیات، بس نشانه هاست، خیلی علامت هاییه برای شناخت خدا. برای کی؟ لکل صبار شکور، برای هر بسیار صبر کننده بسیار شاکر، یعنی کشتی درس صبر و شکر میده. این اصطلاح صبار شکور قبلنم توضیح دادم خدمتون، 4 بار در قرآن تکرار شده، 2 بارش راجع به کشتیه، 2 بارش راجب اقوام انسانیه. دوباری که راجب کشتیه که یکیش همین مورده، میگه کشتی درس صبر و شکر به شما میده که شما اهل صبر و شکر باشید. کشتی تو دریا با باد کار داره، بادم بعضی وقتا مساعده، باد موافقه، بعضی وقتا باد مخالفه دیگه. وقتی که باد مخالفه چی کار باید بکنه؟ صبر. وقتی که باد موافقه میشه شکر. صبر یعنی مقاومت، یعنی پایداری، غرق نشه. کشتی ها چی کار میکنن؟ بادبان جریان زاویه برخوردشون عوض میکنن، مقابل باد وای نمیسن. کشتی های قدیم با زاویه 22 درجه به باد حرکت میکردن، به صورت زیگزاگ جلو میرفتن، یعنی بدون موتور، حتی با باد 100% مقابل کشتی بادی جلو هم میرن، یعنی نیروی باد رو تجزیه میکنن. نظر فیزیکی حتما میدونید، یعنی کشتی در دریا متوقف نمیشه، بالاخره جلو میره. یعنی شرایط هر چقدر برای شما سخت باشه، اگر صبر بکنید شما جلو میرید، میگیرنتون، زندان میندازنتون، کتکتون میزنه، همه اینا اگه مقاومت کنید، پاش وایسید، در بلند مدت به نفع شماست، شما رو داره جلو میبره. اینه بهش میگن صبر. اما شکر، معنای شکر یعنی بهره برداری، استفاده درست. میگه شکر چشم رو به جا بیاری، خدا به شما چشم داده، میگه به شما ابزار شناخت دادم، سمع و بصر و فؤاد، قلیلا ما تشکرون، خیلی کم شکر میکنن. شکر چی میکنن؟ یعنی ابزار شناخت که به شما دادیم استفاده بکن، چشم دادیم بخون، گوش دادیم بشنو، دل دادیم، عقل دادیم، تجه تعلیق کن، به کار بنداز اینا رو، میشه شکر. ولی در مسیری که کسی که این نعماتو داده گفته چه جوری استفاده بکن. شکر کشتی هم یعنی استفاده نیروی باد جلو میره. پس ما در زندگی دو وظیفه داریم، یکی در برابر مصیبت ها، سختی ها مقاومت کنیم، نشکنیم، پایداری بکنیم، دوم از امکانات حد اکثر استفاده رو بکنیم در مسیری که خدا خواسته جلو ببریم. حالا هر چی داریم، هر نعمتی داریم، خونه، زندگی، سلامتی، نمیدونم پول، سواد، هر کسی هر چی داره دیگه، شکرش رو باید به جا بیاره. میگه اعملوا آل داوود شکرن، آل داوود عمل کنید شکر رو، و قلیل من عبادی شکور، چقدر کمن بندگانی که شکر میکنن. شکر عملی در واقع یعنی استفاده واقعی کرده. گفتم که از این چهار بار دو بارش راجب کشتیه، دو بارش هم راجب اقوامی است در طول تاریخ. یه بار راجب قوم موسی است، یه بار راجب قوم سبا است. قوم موسی میگه که صبر کردن پیروز شدن. وقتی فرعون گفت که میکشمتون، دست و پایتون از جهت عکس هم قطع میکنم، گفتن که ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا به ما صبر بده، مقاومت بده. به موسی میگن که تو قبل از اینکه بیای ما رو میکشتن، شکنجه میدادن، حالا هم که آمدی بازم در برهمون پاش نمیگرده. میگه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید، صبر بکنید، مقاومت. داستانم که تمام میشه میگه تمت کلمت و رب کل حسنا علی بنی اسرائیل، این داستان زیبا تمام شد، به پیروزی رسیدن. چرا؟ به ما صبرو، به خاطر صبری که کردن. پس یه قوم اسیر و برده و ذلیل و تو سری خورده در برابر مقتدرترین نظام سیاسی عالم، نظام فرعونی، به نیروی صبر پیروز میشه. یعنی ملتی اگر مقاومت بکنه، حتی اگر برده هم باشه، در برابر فرعون هم پیروز میشه. اما شکر قوم سبا رو میگه، سرزمینی که سلیمان بنا کرده بود و چقدر سبز خورم، داستانش رو یه بار خوندیم تو سوره سبا. این قوم ناشکری میکنن، همه اونا عبی میره، جامعهشون متفرق و پراکنده میشه، فقط به عنوان یه مثال تاریخی از پراکندگی و شکست و از مهلال باقی میمونه. بر حال قرآن این اصطلاح رو این موارد تکرار کرده. اذا غشیهم موج کذلله، حالا اون کشتی که تو دریاست، وقتی که غشیهم، غشا یعنی پوشوندن، امواج دریا میاد اینها رو میپوشونه، کذلل، زلل هم به معنای زله یعنی ابر، درست مثل ابری که بالا سر آدمو میپوشونه، این موجا انقدر بلندن که آدم دیگه سرش هم بلند کنه نمیتونه، یعنی موجی که آمده رو سر آدم، میشه گفت موجای کوه پیکر. وقتی که در کشتی سوار شدن و گرفتار طوفان دریا میشن با چنین موجایی، دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا دیگه یا حضرت عباس دیگه نمیگن دیگه، خدا رو به حالت اخلاص میطلبن، در حالی که دین رو به او تسلیم کردن. یعنی دین یعنی جزا، پاداش، همه چی میدن دست خداست. بارها شاید فکر کنم تا 15 بار حداقل در قرآن این تشبیه سفر دریایی و گرفتار خطر غرق شدن رو آورده. اون وقت میگه لزو دعا این عریض، چه دعاهای عریض و طویلی انسان ها میکنن، چقدر دیگه متوسل میشن خالصانه اشک و آه. میگه اینجوری دعا میکنه، فلما نجاهم الالبره، وقتی که حالا به ساحل نجات میرسونیمشون، فمن هم مقتصدون، البته یه عده مقتصد خواهند موند. مقتصد قصد یعنی میانه، یعنی یه آدمایی رو خط وسط، نه افراد نه تفرید، نه چپ روی نه راست روی. فمن هم، بعضی از اونا عبرت میگیرن تو زندگی، ولی میخواد بگه نه، اکثریت هم دوباره یادشون میره، خرشون از پل میگذره. کیا انکار میکنن؟ و ما یجهد به آیاتنا، کیا آیات ما رو جهود میکنن؟ جهود یعنی انکار، لجبازی. الا کل خطار کفور، مگر هر خطار کفور. خطار همین یه بار تو قرآن اومده، کتابای لغت میگن عهد شکن، پیمان شکن. کفور هم مبالغه کفره، ولی شاید بتونیم با آیه قبلی اگه اینو مقابل هم بذاریم، اونجا صبار شکوره، اینجا خطار کفور. شکور مقابل کفوره، صبار هم مقابل خطار. صبار کسی که مقاومت میکنه، پایداری میکنه. خطار هم آدم بی ظرفیت، بی تحمل، عهد و پیمان با خدا رو میشکنه، به محضی که یه مشکلی پیش میاد خدا رو هم دیگه بنده نیست، اصلا رها میکنه میره. یعنی آدم بی ظرفیته، کم تحمله. در رابطه با خدا صبر و مقاومت در مسیر او نمیکنه. خب این دوتا آیه بعدم بخونیم، از بسیار آیات تکوندهنده است تو قرآن. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای انسان ها، یا ایها الناس اتقوا ربکم. تقوا یعنی پروا داشتن دیگه، ترمز داشتن، سلف کنترل. هی مرتب اینا رو باید توضیح بده. ربم نمیگه الله، اتقوا الله نیست، رب یعنی ارباب، صاحب اختیار. شما یه صاحب اختیاری دارید، اربابی دارید، باس، یه کسی تو دنیا رئیس و همه کار شماست. خودتون رو کنترل کنین در برابر او. اگه خشمگین شدید یه صاحب اختیار دارید، اگر گرفتار شهوت شدید، عصبانیت، همه به اصطلاح اون چیزی که تو زندگی بر شما هجوم میاره، اینا همه طوفان‌های زندگیه. شما باید مراقب باشین، خودتون رو کنترل بکنید. وخشو یومن، بترسید از روزی. یعنی همش که تو دنیا نیستین، جوان نیستین، سلامت نیستین، میمیرید، پس فردا آخرت هست. بترسید از روزی که لا یجزی والدن ان ولدهی، هیچ پدری نمیتونه بلا گردونه فرزندش بشه. بگی الان بچه من تو دنیا اینجوریه دیگه، اگه خدا نکرده بیماری برای بچه ها پیش بیاد، والدین از خدا میخواین که خدای ما رو بکش، ما رو بمیران، دوست دارن که بلا گردونه بچه ها بشن. هر مصیبتی، هر خطری، هر چی پیش بیاد دیگه، کمتر پدر مادری هست که چنین چیزی رو نداشته باشه. و برعکس، ولا مولودن هو جازن ان والدهی، هیچ مولودی هم نمیتونه بلا گردون پدر مادرش باشه، انقدر عاشق و علاقمند و شیفته باشه بگه من میخوام فدا بشه. بترسی در روزی، یعنی هر کسی کوچکترین عمل خودش مال خودشه، هر کسی پرونده خودشه داره، هیچ چیزی رو نمیتونه 10% پرونده منو بذار روی اون، 20% اونو بذار. نه، این حرفا نیستش. ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، این روز خواهد آمد. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مبادا زندگی دنیا شما رو بفریبه. زندگی دنیا یعنی همین خونه و زندگی و ماشین و پست و مقام و همه اون چیزایی که دنبالش هستیم دیگه. مبادا گول این زندگی دنیا رو بخورید. ولا یغرنکم بالله الغرور، مبادا نسبت به خدا غرور شما رو بفریبه. غرور بعضی ها گفتن شیطان، ولی غرور اسم فاعل فریبه. حالا هر چیزی میتونه آدم فریب بده. یه وقت هست که دنیاست، دنیا که ما رو فریب نمیده، دنیا فقط جاذبه است، ما خودمون داریم میسراغش. ولی یه وقت هست یه آدمی میاد فریب میده، شیطان فریب میده. یه چیزی دیگه در واقع مسئله دنیای بیرون نیست، یه فریبنده‌ای وجود داره. حالا هر کسی میتونه باشه، قدرتمندان، تبلیغات روز، احزاب، نمیدونم اسم‌های مختلف، اینا دیگه جاذبه دنیا نیست، فریب‌هایی است که تو دنیا وجود داره. نسبت به خدا که میگن اینه، از در مورد خدا فریب نخورید. خیلی وقتا خدا رو جوری دیگه با آدم نشون میدن. ممکنه با آموزش های غلط آدم فکر کنه که خدا اونجوری که میگن هست، اونجوری رفتار میکنه. خدا قبول داره که مثلا متوسل به بندگان دیگرش بشین، مهم نیست. خدا نظامش اینه که یه عده اون بالاها وایسادن روز قیامت داخل بهشت ریز و درش میکنن، برو نرو، برو بیا. اینا همه یه نوع دینداری و خدا پرستیست که دارن گمراه میکنن ما رو. یه چیزی که خیلی هم معمول هست، میگن ای بابا خدا ارحم و راحمینه، خدا که نمیاد به خاطر یک گناه کوچیکی که من جهنمی بکنه. بله خدا ارحم و راحمین هست به جای خودش، ولی حساب و کتاب داره. معلمم خیلی مهربونه، خیلی خوب هست، ولی نمره هر کسی رو میده. خدا حکیمم هست، در قرآن آمده میگه نب عبادی، پیامبر به بندگانم بگو منو معرفی کن، انی انا الغفور و رحیم، من غفور و رحیمم. درسته مبالغه بخشش، مبالغه رحمت، و ان عذابی هو العذاب العلیم، در ضمن عذابم هم عذاب علیمیه. یعنی معلم مهربانه، خیلی خوبه، ولی میگه من نمره صفرم دارم، یعنی من مطابق حساب و کتاب باید به شما نمره بدم. همینجوری نیست، اصل و اساس بر مغفرته و رحمته، ولی جهان حساب و کتاب داره. چی خدا ارحم و راحمینه که حالا هر کاری کردی؟ اینا مهم نیست، اینا دروغه، اینا رو تو کتاب آدم ها نوشتن، اینا که عذاب ها اینا. بله خدا عذاب نمیده، ولی عذاب نتیجه عمل خود ماست، اینا دروغ نیست. به اندازه سر سوزنی هم قرآن میگه عمل بد انجام داده بشه خوب میبینی. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، به سنگینی ذره ای. اینا حساب و کتاب داره تو دنیا، چی خدا ارحم و راحمینه، ناراحت نباش، به جای خودش همه این هم. ان الله عنده علم الساعه، این خداست که علم قیامت نزده اوست، هیچ کی نمیدونه. این الله هم جلو اومده انحصار میرسونه، انم تاکیده، مسلما خداست که عنده علم الساعه، نه پیامبر، نه امام، نه دیگران، خداست که میدونه. و ينزل الغيث، باران رو خدا میفرسته. باران 7-8 تا اسم داره تو قرآن، ولی غیث باران نجات بخشه، باران نیست برای کسانی که به شدت در خشکسالی گرفته شدن، دعا میکنن. این نوع بارانی که بعد از یه مدتی محرومیته بهش میگن غیث، باران خیلی پربرکت. نمیگیم یا غیاث المستغیثین، ای کسی که باران رحم، قیاس یعنی باران خواهی، طلب نجات، بارانم در واقع یعنی همون آب نجات بخش. این اسم قیاس قیس در قرآن راجبه باران نجات بخشه. پس خدا قیامت رو میدونه، بارانم خدا میفرسه. و یعلم ما فی الارحام، اون چی که در رحم هاست میدونه خدا. حالا بعضی گفتن پسر و دختر، نه، هر سر ثانیه داره چه اتفاقاتی چه تحولاتی میفته، یه نطفه چه مراحلی رو گذرونده. میگه از بین 3 تا پرده 3 تا تاریکی خدا میدونه، شکم و رحم و اون پردهی که دور بچه است، در پشت 3 تاریکی خدا اینا رو خبر داره. 3 چیزی که میگه خدا میدونه، یکی خیلی خیلی دوره، یعنی قیامت، ساعت یعنی لحظه قیامت. دومی بارانی که از ما با از آسمان داره میاد دیگه، از طبقات بالای جو، رحمم پایین تره. یعنی خدا هم از نظر زمانی، هم آسمان اطرافتون و هم اون چی که مربوط به عالم خودتون رو میدونه. حالا شما چی میدونید؟ و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن، هیچ انسانی نمیدونه که فردا چی به دست میاره. نگفته چی کار میکنه، مازا تعملو یا تفعلو نیست. شما بالاخره ممکنه یه تصمیم بگیریم، نیت کنیم که فردا چی کار میخوایم بکنیم، بالاخره چی به دست، چه حاصل میشه، برای چه اتفاقی میفته. تکسب یعنی کسب کردن، یعنی اون چه که بهش میرسه چه اتفاقی میفته. هیچی نمیدونیم، مطلقا نمیدونیم که فردا چه اتفاقی بر ما خواهد افتاد. دیگه چی؟ و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچکی نمیدونه که کجا میمیره، کدوم زمین. منظوری نیست که تو ایران میمیری یا تو امریکا، بنده اینجا سکته میکنم یا 100 متر اون طرفتر، یا نمیدونم تو خونم یا سر کار یا تو خیابون، کی میدونه کدوم زمین تو کجا میمیره؟ هیچی نمیدونیم. ان الله علیم خبیر، فقط خداست که علیم و خبیره. صدق الله العلی العظیم.